بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که برای شروع عرایزم یه تیکه کوتاه هم که شده از خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها میخونم با ترجمه. این قسمتی که میخونم بعد از این هست که خلیفه اول بعد از خطبه ایشون شروع کردم به صحبت کردن و مفصل اول حضرت زهرا رو تأیید کرد، بعد با زرنگی رد کرد، یعنی گفتش که حرفای شما همه درسته ولی من این کاری که کردم به اجماع مسلمین کردم. بعد از صحبتهای او حضرت زهرا سلام الله علیها چند جمله فرمودن که من میخونم. فلتفتت فاطمت علیها السلام الی الناس و قالت معاشر المسلمین المسرعت الی قیل الباطل المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کلا بل ران علی قلوبکم ما اسعتم من اعمالکم فاخذ بسمعکم و ابصارکم و لبئس ما تعولتم و ساء ما بهی اشرتم و شر ما منه اعتزتم. پس فاطمه علیه السلام به مردم توجهی کرده فرمود هان مردمان، مردمان مسلمان که به سوی سخن باطل شتافتید و کار قبیح زیانبار را ندیدید و مرتکب شدید. به همه خطاب کردن، چون اینایی که سکوت کردن و اعتراض نکردن شریک در اون جرمها هستند. آیا اندیشه نمی کنید در قرآن یا آنکه دلهایتان قفل شده؟ نه بلکه سلام علیکم، نه بلکه زنگار کردارهای زشتتان بر دلهایتان نشسته و گوشها و چشمانتان را بسته و چه زشت تحویل کردید قرآن را و چه بد اشاره نمودید به حاکمیت ابوبکر و چه ناروا حق را با باطل جابجا کردید. سوگند به خدا که کیفر و عاقبت کارتان را سنگین و افق آینده را نافرجام خواهید دید آنگاه که پرده ها کنار رود و بلاها و سختی ها پس از آنها روشن گردد و از سوی پروردگارتان به شما برسد آنچه را گمان نمی کردید. آنجاست که باطل گرایان زیان خواهند دید. ما هفته پیش از باب معاملات و خرید و فروش مسائلی رو شروع کردیم، دو تا مسئله گفتیم. یک مسئله شرعی که دو تا هفته پیش گفتم راجع به احکام خرید و فروش و اینکه اگر انسان نداند که معاملش در اثر ندانستن مسئله صحیح است یا نه، اصل بر بطلان خرید و فروشه، برخلاف مثلا نجاست. نجاست رو همین که ما نمیدونیم چیزی پاکه یا نجسه برای ما پاکه. حرام و حلال، چیزی را نمیدونیم که حرام است یا حلال، در مملکت مخصوصا که مسلمان هستن میگیم که حلال است. اما در معاملات وقتی معامله‌ای کردیم مسائل رو نمیدونیم، نمیدونیم که این معامله صحیح است یا باطل، اصل بر بطلان معاملاته و آثار معاملات صحیح بر این بار نیست. یه مسئله دیگه میخونم. کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند. دارم چی میخونم؟ رساله. رساله غیر از این که من روزخون دونپایه کم سواد از روی روایتی بخونم شما رو نصیحت کنم، اون میشه روایات اخلاقی. در رساله چیزی که می نویسه باید و نباید کلی روش تحقیق کرده، اجتهاد کرده، استنباط کرده، روایت کنار هم گذاشته، حکم داره میده. دقت کنید، میفرماید کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه باید کسب کند. یعنی نشستن مرد که زن و بچه داره تو خونه و تنبلی کردن در صورتی که خرج اونا برگردن اینه حرامه و واجب اینه که بره کسب کنه. از این بعدش جالبتره. ببینین اسلام یک دینی است که تا قیام قیامت هست و خیلی جامع و معتدله و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به ایالات و دستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است. به اندازه‌ای که زن و بچه‌مون واجب که روزی دارن کسب واجبه. یه اتاق داریم زندگی میکنن، اما اگه یه اتاق دیگه هم داشته باشیم یه خود وسعت دادیم، بچه هامون یه دست لباس دارن، دو دست لباس داشته باشن، بچه ها در وسعت قرار میگیرن. باید بریم کار کنیم، مستحبه، ثواب داره، یعنی مستحب یعنی ثواب داره که کسب کنیم، برای اینکه یه اتاقمون رو دوتا کنیم. برای وسعت دادن به ایالات و دستگیری از فقرا ندارم، مستحبه بری کار بیشتری بکنی که به فقرا کمک کنی. کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به ایالات و دستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است. ما اول شوال، از اول شوال که شب جمعه داشتیم، از اول شوال که شروع کردیم، گفتیم ماه شوال 25مش که پریروز بود، شهادت امام صادق علیه السلام بود. گفتیم این ماه رو درباره حضرت صادق علیه السلام صحبت میکنیم. این کتابی رو سالهاست من دارم، خریدم، عرض کنم خدمت شما که به نام ائمتنا، مالی علی محمد علی دخیله، لبنانی ظاهرن، چون اینم در لبنان چاپ شده. چه سالی چاپ شده؟ الان 1436ه، این 1402 چاپ شده، یعنی 34 سال پیش این چاپ شده. من تقریبا همون اوائلی که این چاپ شده بود از این کتاب خوش آمد دارم، خیلی هم استفاده میکنم. جزء شیکترین و زیباترین کتاب راجب ائمه است. برای هر امام یه سری مطالبی رو گفته، خیلی خلاصه و جالب و با مدرک. ما شب شهادت روایت زید شهام را از امام صادق خوندیم، یه روایت دیگه هم خوندیم، الان هم دو سه تا مطلب آماده کردم. عرض کنم که البته روایاتی هم از امام صادق علیه السلام آماده کردم برای در مورد امام عصر ارواح نافداه که بخونم، حالا هر چقدرش که وقت شد بخونم. عرض کنم خدمت شما که این کتاب دو جلده، یه جلدش مربوط به امام صادق علیه السلامه. من صفحه 478 رو باز میکنم. حضرت صادق علیه السلام با منصور عباسی که 10 سال از عمر حضرت در زمان خلافت منصور بود، منصور دوانیقی معروفه، منصور دوانیقی یا منصور عباسی خلیفه 10 سال زمان عمر امام صادق علیه السلام بود، برخوردهایی داشتن. اونا همیشه خلفا، حتی اونهایی که مثلا مأمون که خیلی به امام رضا علیه السلام به ظاهر حسب ظاهر احترام داشت، سیاستشون بود، البته خب سیاستشون هم احترام بود، بازم خوب بود، ولی باطنن ائمه رو نمیخواستن، چون همون مأمونی که امام رضا علیه السلام رو ولیعهد خودش قرار داد، خودش هم زهر داد. منصور عباسی در زمان امام صادق علیه السلام بود و با حضرت برخورد میکرد. عرض کنم که دو تا از برخوردها ایشون رو با منصور عرض میکنم. احمد ابن عمرو ابن مقدام رازی میگه که وقع از زباب و علل منصور فزبهو حتی از جرهو. یه مگسی هم طور که منصور خلیفه عباسی نشسته بود، یه مگس اومد هی مزاحمش بود، این دفع میکرد اینو، خلاصه ناراحتش کرد. گاهی دیدین یه پشه یه به اصطلاح مگس میاد یا یه زنبور میاد، آدم هی دفع میکنه ولی نمیره. فدخل علیه جعفر ابن محمد، همون زمان در مجلسی که بود حضرت صادق علیه السلام وارد مجلس منصور شد. فقال له المنصور یا ابا عبدالله لما خلق الله تعالی از ذباب. حضرت تا وارد شد و گفتش که فلسفه خلقت این مگسا چیه؟ بلا فاصله. فقال عليه السلام لیوزل بهی الجبابره. فلسفه خلقت مگس اینه که جباران و قدرتمندان از پادشاهان رو ذلیل کنه و خار کنه. همین یه جمله گفت و منصورم خیز شد. یه روایت دیگه ابن حمدون در تذکره میگه منصور به جعفر ابن محمد صلوات الله علیه اجمعین نوشت الا تخشانا کما یخشانا سائر الناس. چرا از ما حساب نمیبری؟ به امام صادق علیه السلام نوشت چرا از ما حساب نمیبری؟ ما از ما نمیترسی؟ همونطور که مردم از ما میترسن و حساب میبرن. فعجابه علیه السلام حضرت نامه نوشتن این چند جمله رو، فرمودن لیس لنا ما نخافک من اجله، ما مشکلی نداریم که به خاطر اون مشکل از تو بترسیم. لیس لنا ما نخافک من اجله. خدا رحمت کنه، من یه استادی داشتم به نام شیخ مرتضی، کتابایی داره، فامیلش چی بود؟ مطهری. تو یکی از اون کتاباش آورده که ترس دو جوره، ترس از حاکم ظالمه، ترس از قاضی عادله. ایشون نوشتن که ترس از خدا به عنوان ترس از قاضی عادله. آدم از حاکم ظالم که میترسه، از حاکم ظالم میترسه. یه وقت دنگش بگیره بیاد خونهشو مصادره کنه، زندان کنه، ببره بیاره، خلاصه عذاب کنه. اما ترس از قاضی عادل ترس از خودمونه و اعمال خودمونه. حضرت فرمود که لیس لنا ما نخافک من اجله، ما مشکلی نداریم که به خاطر اون از تو بترسیم. ولا عندک من امر الاخره ما نرجوک له، از آخرتم پیش تو سهمی نیست که به امید اون سهم آخرتی از تو بترسیم. سهمی از آخرت داری؟ اگه من نداشته باشیم نمیشه. ما در نزد تو از امر آخرت چیزی نیست که امیدی داشته باشیم برای آخرت. ولا انت فی نعمت فنهنعک، تو نعمتی نداری که ما به تو تهنیت و تبریک بگیم. خلافتی که داری نعمت نیست، قصبه. خیلی صریح و عالی. ولا تراها فی نقمت فنعزیک بها، تو خودتو در نقمت هم بلا نمیبینی که ما به تو تسلیت و تعزیت بگیم. نه نعمتی داری که به خاطر اون نعمت به تو تبریک بگیم، نه خودتو تو در نقمت میبینی که ما به تو تسلیت بگیم، بگیم اب نداره بلای گرفتار شدی. فما نسنا و اندک، پس ما چیکار داریم با تو؟ یه جواب دیگه هم فرمودن من اراد دنیا لا ینسهک و من اراد الاخره لا یسهبک. کسی که دنیا میخواد هیچ وقت خیرخواه تو نیست. نصیحت یعنی چی؟ یعنی خیرخواهی. اند و اندرز نتیجه خیرخواهیه. کسی که آخرت میخواد هیچ وقت با تو مصاحبت و همراهی نمیکنه. ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین دو نفرشون موقعیتایی داشتن که در این موقعیت‌ها خیلی از مطالب را که ائمه دیگه فرصت نداشتن بفرماین اینا گفتن، لذا حضرت صادق علیه السلام به تصدیق مخالفان مثل ابو حنیفه، مثل مالک ابن انس و دیگران 4000 محدث پای صحبتشون می نشستن و ازشون درس می گرفتن و حدیث می نوشتن. موقعیت های جالبی داشتن. خب کسانی که موقعیت های علمی دارن یه بحثی دیگه هم دارن، معمولا از مخالفان یهود، نصارا، کسانی که مثلا ولایت و امامت امام امیرالمومنین علیه السلام و ائمه رو قبول ندارن برخورد داشتن، با هم مجلس چی تشکیل می دادن؟ مناظره، گفتگو و بحث. امروز میگن آرگیومنت یا دیبیت، میگن اصطلاح امروزیه. مناظره، گفتگو، بحث میکنن در حقانیت یک مثلا مذهب. امام صادق علیه السلام از این مناظرات خیلی داشتن، هم مفصل داشتن هم مختصر. کتابی که مناظرات از زمان پیغمبر تا امام زمان رو جمع کرده نوشته و منحصر به فرده چیه؟ احتجاج طبرسی در قرن ششم. نمونه است و دیگه نظیرش نوشته نشده. مرحوم دایرة المعارف نویس دوم مجلسی از این احتجاجات حسابی نقل کرده، از جمله کتابایی که نقل کرده همین احتجاج طبرسیه. احتجاجات ائمه و پیغمبر که احتجاجات عجیب و غریبی دارن اونجا نقل کرده، خیلی جالبه. یه نکته‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم، معمولا به این جوانایی که با ما کلاس دارن میگم که آرگیومنت و سوال و جواب دو تا فاکتور میخواد. یه فاکتور آیتی میخواد که اطلاعاتمون دقیق و زیاد باشه، یه فاکتور تکنیک میخواد. ببینید این کسی که این ساختمون رو ساخته، مهندس استراکچر، دو تا فاکتور به کار برده. یکی فاکتور آیتی، اطلاعاتش دقیق بوده. مثلا مهندسی ایتالیایی چجوریه، فرانسوی چجوریه، مهندسی کشورهای شرق چجوریه، مهندسی کشورهای غرب چجوریه، مهندسی اتاق پذیرایی چند جوره، چند جور میشه اتاق پذیرایی درست کرد، این اطلاعاته. اما بیشتر از اطلاعات اونی که به درد میخوره هم اطلاعات، اگه اون نباشه اطلاعاتش خراب میشه. تکنیک کاربردی، پرکتیکال، تکنیک کاربردی این اطلاعاته. قبول دارید؟ یکی از چیزهایی که من روش خیلی حساسم شخصا و بچه هایی که تو جلساتم هستن در حدی که بلدم یاد میدم، تکنیک جوابه، تکنیک آرگیومنته، تکنیک دیبیته، تکنیک کوئسچنه، جوابه. سوال و جواب تکنیک داره. پریروزای آقای روحانی تشریف آوردن منزل ما، اولین بار بود خدمتشون میرسیدم، خیلی باسواد بود. بعد در سه تا رشته استاد بهش گفتم که سه تا رشتهشو اسپورت، یکیش که به اصطلاح نفهمیدم چیه، گفتم این چیه در دو کلمه بگو. حدود 40 دقیقه صحبت کرد، بازم نفهمیدم. البته من خیلی فهمم پایینه، ولی این که تکنیک معرفی، پیارسال در استرالیا در دانشگاه بین المللی استرالیا کنفرانسی بود، مال از 144 کشور کنفرانس. چی بود؟ اسمش بود کنفرانس TMT، یعنی 3 Minutes for Theory. برای اینکه مکتشفین و مخترعین تئوریشون رو تعریف کنن، باید تئوریشون و نظریات علمیشون رو در 3 دقیقه تعریف بدن. خیلی کار فوق‌العاده‌ایه. خیلی من از این کار خوشم اومد. بعد این یکی از کسانی که در اونجا شرکت کرده بود و دوره دکترا بود از بچهای تهران، اون چیز ایرانمون، تهران یه شهر دیگه، اینه که به من گفت، گفتم خیلی ابتکاریه، گفت خیلی هم گرفته، خیلی هم کنفرانس‌های پرخرج و اینا بوده. گفتم که من فکر می‌کنم که ائمه ما و پیغمبر ما به TMT هم نذاشتن برسه. نیم دقیقه تئوری اسلام رو بیان کردم. گفت کجا؟ گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چقدر طول کشید نگاه کن؟ گفت 30 ثانیه. گفتم در 3 ثانیه، در 3 سکند، 30 سکند، امام علیه السلام، پیغمبر تونسته کل تئوری اسلام رو که در توحیده بگه. و نوعاً روایات ما اگر خوب بخونیم به 3 دقیقه نمیرسه. بله روایتی داریم مثل خطبه قدیر و روایتی داریم مثلا دعای ندبه و زیارت جامعه کبیره که امام هادی علیه السلام فرمودن، اینا اونا استثناست. اما نوع تئوری هایی که ائمه فرمودن، چه اعتقادات آقای احسان، چه احکام، چه اخلاق، اینا رو در کمتر از 3 دقیقه گفتم. خیلی جالب، خیلی برای این جوان جالب بود. گفتم اگر پیش اومد اونجاها رفتی اینو بگو که اسلام میگه که 1/3 اعتقادات اسلام توحیده، تمام توحید در سوره قل هو الله اومده، شب که میخوای بخوابی 3 بار این قل هو الله رو بخون، انگار ختم قرآن کردی. این خیلی مهمه. وقت ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین به خلاصه گفتن، از TMT هم خلاصه تر بوده، خیلی توجه داشتن، جوابهای کوتاه و جالب مخصوصا در مناظره. مناظره یعنی چی؟ یعنی یه مسیحی نشسته، یه یهودی نشسته، یه عرض کنم که زرتشتی نشسته، یه لائیک نشسته، یک اهل تسنن نشسته، امام علیه السلام و صادق علیه السلام صحبت میشه، همه اینا اومدن برای جنگ، که یکی از سردمداران این مناظره ها حضرت امام رؤوف علیه السلام، امام رضا علیه السلام. در اون زمانی که ایشون در اون 3 سال یا 4 سال، بین 3 سال 4 سال که ولیعهد مأمون بودن، در خراسان بودن و در طوس، خود مأمون هم به این بحثا علاقه داشت، از تمام کشورهای مختلف دعوت میکرد که اینا با هم مناظره کنن. مناظرات امام رضا علیه السلام خیلی جانانه است و هست. یه وقتی من تو یکی از کلاسام شروع کردم، گفتم که میخوام مناظرات امام صادق علیه السلام رو درس بدم به شما. خیلی نکته های فوق‌العاده‌ای داره. حالا حضرت صادق علیه السلام به اصطلاح مناظراتی داشتن، تکنیک جواب، یکی دو تاش براتون میخونم. یه آقای 100% آنتی شیعه است، آنتی امام زمان، آنتی ائمه است، به نام احمد امین، معروفه، خیلی هم باسواده، خیلی هم کتاب شده، مصری هم است، احمد امین. کتابی داره به نام زهل اسلام، ایشون از زهل اسلام نقل کرده، جلد 3 صفحه 264. اون نقل کرده، اونی که 100% اهل تسنن و امامه رو به عنوان امامت قبول نداره، ولی چیزای خوبی رو نقل کرده. احمد امین میگه که امام صادق علیه السلام مناظره کردن با ابو حنیفه در موضوع قیاس. میگه که حاج آقا، زکات در شتر بوده دیگه، و در گوسفند و در گاو و در مثلا این چیزا. خب اون زمان اینا مرکب بوده، الان که کسی ماشین داره، تو ماشین زکات نیست، چه فرق میکنه مرکبه؟ شیعه به تعلیم ائمه چی جواب میده؟ میگه ائمه هر چی گفتن همونه، ائمه به تفسیر قرآن گفتن زکات در ایناست، در نقدینه، در انعام 3 است، در غلات 4 است. اینجوری گفتم که فکر کنی خیلی من چیز بلدم. زکات در ایناست. این که تو میگی که چون در شتر، در گاو، در گوسفند که اینا بار میبرن زکات بوده، پس این آقام که 40 ماشین بنز داره، اون آقا 40 ماشین BMW داره، اون آقا 40 ماشینه، پس 1/40 باید زکات بده. میگیم که ائمه و قانون قرآن خیلی چیزا رو مصداق معین کردن، خیلی چیزا رو بدون مصداق فرمودن، کلی گفتن هر مالی که از 12 ماه اضافه بیاد 1/5 رو بده خمس. خمس گفتن زکات در ایناست، در غیر اینا زکات نیست. تموم شد. خمس در اونا، که خمس خیلی بیشتر از زکاته، یعنی مقدار خمس بیشتر از زکاته. اینی که بگم که چون تو شتر زکات بوده پس توی ماشین هم هست، این چیه؟ این رأی و قیاسه. اول من قاسه ابلیس، خدا وقتی گفتش که عرض کنم که بیا و این آدم رو عبادت کن، گفتش که اونو از خاک خلق کردی، اونو سجده کن، من رو از آتش خلق کردی، آتش اعظمه. الان هم مکتب ابو حنیفه، 4 مکتب تسنن، شافعی و حنبلی و حنفی و مالکی، همشون یکی از ریفرنس های استنباط احکامشون چیه؟ رأی و قیاسه، رأی و قیاس. اما ما استنباط احکاممون 2 مأخذ فقط داریم، چیه؟ کتاب و سنت. سنت یعنی عمل و گفتار پیغمبر و اهل بیت عصمت الله. پس عقل چی؟ آقا عقل ابزار، ریفرنس نیست، خدا ابزار خلق کرده، عقل نباشه که هیچی. پس اجماع چیه؟ اجماع فرمالیته است. خب عرض کنم که مناظره کرد امام صادق با ابو حنیفه درباره قیاس. حضرت صادق علیه السلام یه سوال کردن از ابو حنیفه، ایهما اعظم، قتل النفس او الزنا، کدوم گناهش بزرگتره؟ کشتن آدم یا زنا بزرگتره از نظر گناه؟ قال قتل النفس. قتل نفس بزرگتره، گناه بزرگتره، قیاس کرد دیگه. گفت چون مثلا یه نفر که میمیره 100 گریه میکنن، یه نفر نیست چنین و چنان. قال فان الله قد قبل فی قتل النفس شاهدین. حضرت جواب نقضی دادن، پارادوکس اینا رو مشخص فرمودن. فرمودن خداوند متعال در قتل نفس دو تا شاهد رو پذیرفته، برای که ثابت بشه که کسی کسی رو کشته، دو تا شاهد عادل شهادت بدن ثابت میشه. ولم یقبل فی الزنا الا اربعتن. خفه خون گرفت ابو حنیفه. ثم سأله ایهما اعظم الصلاة او الصوم. سپس حضرت فرمودن ابو حنیفه، خب ابو حنیفه خیلی بزرگی بود، رئیس مذهب حنفی و الان تو این چهار مذهب اون بزرگترینشونه و معروفترینشونه. حضرت سوال کرد که کدوم بزرگتر از این دوتا عبادت؟ ابو حنیفه نماز یا روزه؟ قال الصلات، گفت نماز. حضرت فرمود جواب نقضی، فما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلات. اگه نماز مهمتره، چرا زنان در ایام ناراحتیشون که نماز و روزه نمیگیرن و نماز نمیخونن روزه رو قضا میکنن، باید قضا کنن، اما نمازشون قضا نداره؟ و چی میگه مهمتره؟ فکیفه یقوم لک القیاس فاتق الله ولا تقصو. چجوری قیاس میکنی؟ تقوا پیشه کن و قیاس نکن، بگو ببینیم که خدا چه فرموده. یکی دیگه هم عرض میکنم خدمتتون از این مناظرات، چون خیلی جالبه. حفص ابن قیاس نقل میکنه، در کتاب احتجاج طبرسی هست و در کتاب امام صادق مرحوم مظفر هم آمده. میگه شهدت المسجد الحرام و ابن ابل اوجا یسأل ابا عبدالله علیه السلام. وارد مسجد الحرام شدم، دیدم که ابن ابل اوجا زندیق داره از امام صادق علیه السلام سوال میکنه. گفت که این آیه کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ما ذنب الغیر. آیه اینه، هر چقدر که پوستهای جهنمیان بسوزه و از بین بره، به جای اونها پوستهای دیگری رو میاریم، جلودا غیرها. یعنی این پوستها میسوزه، پوستهای دیگری براشون به وجود میاریم برای اینکه عذابو بچشن. گفت که گناه اون پوستای جدید که براشون اومده با اون که گناه نکردن، گناه اون پوستای جدید چیه؟ ما ذنب الغیر. قال فمثل لی ذالک شیئا من امر دنیا. بعد گفتش که حفص ابن قیاس ابن ابی اوجا گفت یه چیزی از دنیا مثال بزن. فقال علیه السلام نعم. گفت چش، on my eyes، الان مثال میزنم. لو ان رجلا اخذ لبنتن فكسرها. اگر کسی یه آجوری رو گرفت و آجورش شکست، ثم ردها فی تینها، سپس برگردوند همینو، گلشو برگردوند، آجور درست کرد، فهیه هیه و هیه غیرها. خیلی خلاصه فرمودم وقتی این آجر رو بشکنه، دوباره این آجر رو گلش و آب بریزه آجرش کنه، این آجر همون آجره، همون آجر نیست. فهیه هیه و هیه غیرها. این همانی، این همانی، این همان است، هست، اما از یه جهتی هم این آن نیست، اون آجر دیگه بود، این آجر دیگه، ولی این همانه. میخوان بفرماین که انسان وقتی بدن دیگه، پوست دیگه پیدا کنه، فهوه هوه و هوه غیره، هم آن است و هم غیر آن است. عرض کنم که شب جمعه ما اینجا خدمتتون بودیم، یه ابتکاری کرده شیخ صدوق. شیخ صدوق جز کیاس محمدون سلاس اول، خیلی شخص بزرگی بوده، گفتنش خیلی راحته. 300 کتاب حدیث نوشته شیخ صدوق، خدا رحمت کنه. استاد من میفرمود که منو اونجا دفن کنید. گفتیم کجا؟ گفتم پله ها دفن کنید، همونجا هم دفن میشد. گفتیم چرا؟ گفت امام زمان ارواح نافدا به قبر شیخ صدوق خیلی رفت آمد میکنه و بزرگان دیگر هم در شیخ صدوق، در ابن بابوی، به خاطر همین خیلی مدفونه. تمام عمرش رو شیخ صدوق صرف کرده در اسلام. خودشم محمد ابن بابوی قمی به دعای امام زمان علیه السلام متولد شده و یکی از کتاباش هم که کمال الدین باشه، همین کتابی که من میخوام ازش حدیث نقل کنم، به دستور امام زمان علیه السلام در عالم مکاشفه یا گفته خواب، ولی مکاشفه است دیگه، نوشته. کتاب در این 11 قرن نظیرش نیومده. از چه جهت؟ از جهت سیستم و مدل کتاب نداریم کتاب دیگه. حضرت در خواب بهش گفتن یا در عالم مکاشفه که چرا کتابی در غیبت ما نمی نویسی و در غیبت انبیاء سابق؟ چون یه سفری ایشون در ری زندگی میکرد، آمد خراسان. در خراسان عرض کنم که خیلی از متکلمین اهل تسنن آمدن و ایراد کردن به غیبت امام عصر ارواحنا فدا. ایشون خیلی ناراحت شد و به اصطلاح خیلی بحث کرد، خیلی گفته هایی کرد. کسانی از متکلمین از کشورهای دیگه اومده بودن در همین خراسان و توس، با ایشون مناظره کردن، مجالس مناظره خیلی مفصلی تشکیل داد. تو فکرش بود، منتها فرصت نداشت، خیلی کارش زیاد بود. خلاصه به اصطلاح در خواب دید، حالا یا در نیشابور یا در ری، که حضرت بهش فرمودن که چرا کتابی رو در غیبت انبیاء دیگه نمی نویسی؟ که ایشون اومد کتاب نوشت در غیبت انبیاء. یه ابتکاری. آخه الان خیلی راحته، نور 3.5 رو آدم میره توش باز میکنه، یک کلمه میاره، مثلا المنتظر. من کلمه ای رو که مربوط به امام زمان علیه السلام به همتون عرض میکنم، یه دفعه زدم تو نور 3.5 که جدیدترین ورژنشه، ببینم که واژه قیام کننده چند اومد. فکر میکنی چند اومد؟ 641 بار در روایات برنامه نور لفظ قیام کننده اومده. خیلی حرفه ها. منتظر چند بار اومده؟ 300 خورده ای و بقیه کمتر. من از اینجا اینجوری با فهم ناقص خودم میفهمم که ائمه عنایت داشتن این لفظ گفته بشه، منتها ماها به خاطر اینکه احترام باید بکنیم نمیگیم. حالا ما حدود 20 سال پیش در یه جمع دوستانی که داشتیم، من گفتم که من میخوام رسم کنم در هر مجلس یه بار بگیم باشیم، بار دیگه با صلوات عرض کنم که ادای احترام کنیم. اون لفظ چیه؟ لفظ قائم. چون درباره غیبت قائم علیه السلام کار ابتکاری کرده مرحوم شیخ صدوق. چیکار کرده؟ اول اومده امامت رو ثابت کرده در کتاب، بعد ثابت کرده که به اصطلاح امامت در قرآن و در روایات و اینها، بعد راجع به غیبت ائمه صحبت کرده، کلی از پیغمبران دیگه آورده، خیلی داستانهای جالبی آورده، بعد اومده یه فصلی باز کرده، غیبت از زبان خدا، غیبت از زمان پیغمبر، از زبان پیغمبر، غیبت از زبان حضرت امیرالمؤمنین، غیبت از زبان حضرت زهرا، غیبت از زبان حضرت امام حسن، تا غیبت از زمان حضرت امام عسکری علیه السلام. من خودم در هر وفات و تولدی که مال ائمه میشه، تا فکر میکنم راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کنم، کتاب خونه این کتاب کمال الدین روبرومه، میرم باز میکنم، مربوط به ائمه رو که باز میکنم میگم به. درباره غیبت امام زمان علیه السلام از امام صادق بیشترین روایت رو داریم، یعنی مثلا از حضرت زهرا سلام الله علیها 2 یا 3 تا روایت داریم که یکیش لوح فاطمه است. از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نه اینکه نداریم، ایشون اینا که نقل کرده، از حضرت صادق علیه السلام 50 خورده نقل کرده درباره غیبت امام عصر ارواحنا فدا، روایات حسابی دیگه، شیخ صدوق دیگه. این صدوق رو هم میگن که خود امام عصر علیه السلام لقب دادن، که خیلی جالبه، صدوق یعنی راستگو. این کمال الدینی که من دارم 2 جلد با همه و صفحاتش مسلسله. صفحاتش مسلسله یعنی چی؟ یعنی جلد اول که تموم شد دوباره جلد دوم از اول شروع نمیکنه. بله، یعنی پشت سر همه. وقتی که مثلا جلد اول تا 400 صفحه 500 صفحه است، اون 501 شروع میشه. در به اصطلاح قسمت جلد دوم صفحه 352 حدیث شماره 50 از امام صادق علیه السلام. همه ائمه رو که ازشون حدیث نقل کرده راجع به غیبت شماره مستقل زده. روایت میرسه به صدیر صیرفی، بعضیا صدیر صیرفی میگن، ظاهرا بهترش صدیر صیرفیه با سین. از اون VIP های درجه یک امام صادق علیه السلام بوده، خیلی مهم بوده و خیلی مورد اعتماد، خیلی هم ازش روایت نقل شده. قال دخلت و انا، بچه ها با آدمای عالم، با آدمای متدین، با آدمای چیزفهم رفاقت کن، رفت آمد کن. اینا که شما رو میبرن قلیون بکشن، با اونا رفاقت نکن. نمیگم قلیون حرامه ها، ولی قلیون مقدمه است، بعدش سیگرته، بعدش یه چیزای دیگه است، بعدش میرسه به شیشه، ماریجوانا. رفت آمد با بزرگان خیلی مهمه. دیروز در منزل نشسته بودیم، دختر من به من گفت بابا تو یه کاری کردی که الان اصلا نمیشه. گفتم چیه بابا جون؟ گفت ما که بچه بودیم مرتب ما رو پیش اساتیدت میبردی. ما خیلی خاطرات خوبی از اون دارم. دو تا از اساتیدم، دو تاشون مرجع تقلید بودم، مفصل بچه‌هامو که کوچیک بودن خدمت اونا میبردم. وقت اینا محبت میکردن، حرف میزدن، پذیرایی میکردن، به اصطلاح از این بچه‌ها خاطرات خوبی دارن دیگه. اگر از من بپرسی که الان چطور اینجا نشستی، از کجاست، میگم مال اینه که 15 سالم بود پیش عاشق احمد مجتهدی تهرانی، سه‌شنبه شب تجزیه ترکیب قرآن دارن، همیشه داشتن، نمیدونم الان هم دارن یا نه. یکی از بزرگترین استادای من اونجا منبر میره، بعد از منبر تو تجزیه ترکیب نشست. ما اون وقت موقع چلچلی بچگیمون بود، به اصطلاح من خیلی به درسام اهمیت میدادم و حفظ میکردم، سویتی میخوندیم، کلی از شعرهای سویتی رو حفظ بودیم. هی عاشق احمد مجتهدی وقتی تجزیه ترکیب میکردیم میگفتش که اسم کوچیک من صدا میکرد که اون اسم کوچیکم سید حسین نیست، میگفت فلانی شعرشو بخون. خیلی اونجا ما گل کردیم. جلسه تمام شد، اون واعظ و دانشمند میخواست بره، یه در اینجوری بود، آقای مجتهدی اومد وایستاد، تمام طلبه ها صف کشیدیم دو طرف، شاید مثلا 20 نفر بودیم کلا، شاید کوچکترینشون هم من بودم، عرقچین هم نداشتم، یه پالتو داشتم و کله تاس. 15 سال این آقا که اومد بره نگاه کرد به من، دستشو گذاشت تو سرم، گفت آقای عاشق احمد این آقازاده نحو را خوب آموخته است. حدود مثلا 30 ثانیه دستش تو سرم بود، الان نشستم اینجا مال اون. رفقاتونو، شما پدرها دختراتونو پسر رو بگیرن، دختراتون ببرن پیش آقایون. این که این آقای مجتهد ببینه، اینی که این ولی الله رو ببینه، اینی که این فعال رو ببینه، اینی که این سوخته امام زمان رو ببینه، خیلی حرف داره. من این کارو خدا توفیقم داده کردم، خیلی مهمه. شیخ صدوق اینا که دیگه الان نیستن، خوش به حالش این صدیر صیرفی میگه من و مفضل ابن عمر، اسم مفضل ابن عمر شنیدید، اونم یکی از خیلی VIP بوده خدمت امام صادق علیه السلام، گاهی مطالب خیلی حساس رو امام صادق علیه السلام به مفضل میگفت، مثل توحید مفضل که خیلی معروفه، توحید خیلی بحثای جانانه داره، هر کسی نمیفهمیده به مفضل گفته. یعنی من اینجوری فکر میکنم که تمام خون اینا و رگ اینا پر بود از محبت امام صادق علیه السلام و با امام صادق علیه السلام و ابان ابن تغلب، 4 تا از اون مونیتورای درجه که امام صادق علیه السلام. میگه که صدیر صیرفی میگه من و مفضل ابن عمر و ابو بصیر و ابان ابن تغلب وارد شدیم خدمت امام صادق علیه السلام، منظری عجیبی دیدیم. فرعیناه و جالسن علت تراب، فرش تبریز 80 رج نداشتن که، یه پوستی داشتن مثلا، پوستی حیوانات مینداختن، زیلوی داشتن مثلا، کنار زده نشسته رو خاک. و علیه مسهون خیبری، یه عبای پوشیده که عبای مصیبت زده هاست، زاهد هاست، که حالت زینت نداره. و هو یبکی بکاءل واله سکلا، مثل زن جوان مرده امام صادق علیه السلام داره گریه میکنه. ذات الکبد الحری، مثل کسی که جگرش سوخته همینجور داره عشق میریزه. قد نال الحزن من وجنتی، از دو گونه او حزن میباره و شاعت تغییر فی آرزه، تو گونه ها و صورت های او تغییر حالت مشخصه. و ابلد دموع و مهجره، تمام صورتش پر از اشک چشماشه. و هو یقول، اینجوری میگفت: سیدی غیبتو که نفت رقادی و زیغت علی مهادی و ابتزت منی راحت فعادی. آقای من، غیبت تو خواب را از چشم من رو بوده، رخت خواب را بر من تنگ کرده، راحت قلبم را از من گرفته. سید من، آقای من، غیبت طولانی تو مصیبت منو به مصیبت‌های ابدی و نامتناهی وصل کرده و رفتن یکی پس از دیگری از عزیزان که جمع ما را پراکنده کرده. هر وقت احساس می‌کنم از چشمم عشق می‌ریزه و سینه‌ام ناله ازش بر می‌خیزد از بلایای دوری تو و غیبت تو. صدیر میگه عقل‌های ما پرید، چه خبره؟ امام صادق براش چی پیش اومده که اینجوری شده؟ خدمت آقا گفتیم که چی شده؟ لا ابکالله یبن خیر الورا اینک من ای حادثت تستنزف و دمعتک، چه حادثه اینجوری داری عشق میریزی؟ حضرت آه بسیار طولانی کشید که گویا از این آه و نفس میخواست جگرش پاره بشه. فرمود: امروز صبح در کتاب جفر نگاه میکردم، دیدم فرزندم مهدی غیبت طولانی میکند و در اثر این غیبت طولانی شیعیان ما اعتقاداتشون به ضعف و سستی میرود، به ارتداد کارشون میکشه و بسیاری از اونها بی ایمان میشوند. برای اون دارم گریه میکنم که چگونه این شیعیان نجات پیدا کنند. این امام صادق علیه السلامه که گریه ها و ناله هاش برای من و شما و بچه های من و شماست که امروز در شبه هستن. چه کنیم حاج آقای حسین؟ 51 روز تا قدیر باقی است. قهرمان قدیر امیر المومنین رو به بچه ها معرفی کنیم. قهرمان دوم قدیر حضرت زهرا را که کپی برداشته از سخنرانی پیغمبر در قدیر به نام فدک به خانوادمون، فرزندانمون، جوانانمون معرفی کنیم، درس بگیم. نماز میخونه، در هفته چند ساعتشو میره کلاس ویولون، الله اکبر. نماز میخونه، مذهبیه، دوست نامحرم دختر داره، میگه این که اشکال نداره که. چرا اینجوری شدیم؟ برای اینکه ارتباطمون با ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین کمه. چی کار کنیم؟ بچه هامون آقایون از بچگی با کار برای امام زمان و امیرالمومنین و حضرت زهرا آشنا کنیم، به بچه ها تلقین کنیم، یاد بدیم. بچه ها آنی هستند که ما هستیم، بچه های ما اونی نیستند که ما میخواییم. خودمون هم خدمت کنیم. یه خانومی از فامیل های نزدیک ما پوشی زن، خیلی بچه هاش هم همه چادری هم، میگو پدرم خیلی ما رو مسافرت میگو، مسافرت گردش کربلا، مکه، کجا کجا، با اینکه خیلی وزی نداشت، ولی میگفتش که اگر بدون جوراب مشکی بیرون برید و پوشیه قلم پاتون رو میشکنن. با اینکه اینجوری میگفت، اما چون خیلی محبت میکرد و همه جا میبرد، مثلا ما بچه بودیم پیش کی برد کی برد، مراجع تقلید نجف و قم و اینا، همه بچه هاشون الان با حجاب کامل هم یه چشمی رو بگیرن، خیلی فرق میکنه. وقت خانم های متدین امروز ما میگن که من دخترم میخوام آزاد بذارم خودش چادر رو انتخاب کنه. دخترم وقتی که میرن خواستگاریش میگه شما چادری هستی؟ میگه هنوز به چادر نرسیدم، بهش برسم چادر سرم میکنم. چند وقت پیش یه خانمی اومده بود مسئله بپرسه، اینا علاقه من بود، خیلی مداد رنگی، خیلی گفت من از به چادر نرسیدم. گفتم به این مداد رنگی که الان هستی، همینجور گفتم خندید. گفتم به این مداد رنگی که الان هستی رسیدی؟ یعنی دونه دونه اینا رو استدلال کردی؟ کار نمی کنیم آقایان و بانو، به خاطر امام صادق علیه السلام، به خاطر بچه هامون، به خاطر فضایی که پر از سم و جهانی و بین المللی، مخصوصا با این شبکه های اجتماعی که در اومده دیگه، ماشاءالله هر کاری بخواد میتونه انجام بده. من تقاضا میکنم 51 روز تا قدیر باقی است. ما توی سایت خطاب قدیر گفتم بچه های برنامه های مسابقات جدید گذاشتم، خواهش میکنم اینها رو ببینید اگه میتونید، به نام مسابقات بین المللی قدیریان تلاشگر 15 تا مسابقه غیر از حفظ خطاب قدیر و فدک. ما چند تا آیتم های دیگه هم آوردیم که انشالله خود این مشغول بشن بچه ها. الان دختر پسرهایی که تازه میخوان ازدواج کنه یا ازدواج کردن میان پیش من، یکی از دستوراتی که بهشون میدم، سفارش میکنم، با همدیگه خطاب قدیر بخونید، مباحثه کنید، خطبه فدک بخونید، مباحثه کنید، به دیگران هم بگید، پرزنت کنید به دیگران، تمام بیدینا بیدینیشون رو تبلیغ میکنه. از من بپرس که تو اینی که میگی تمام بیدینا تبلیغشون رو تبلیغ میکنن از کجا اطلاع داری؟ از زرتشتیا، از مسیحیا. بیشترین کسانی که الان تو مملکت ما دارن بیدینی رو تبلیغ میکنن و ضدش یاد زرتشتیان به نام ایران قدیم. نمیگن این اسلام بده، ایران باستان رو برای ما تبلیغ میکنن. از طرفی روشنفکرا میگن اسلام مال 1400 سال قبل بوده، از طرف میگن دین آبا و اجدادی ما مال دوران زرتشته، 2500 سال پیش. ولی ما بچه هامون چون بهشون نرسیدیم حرف اونها رو قبول میکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.